کلاس برات استاد احسنی تاریخ 14/9/1400 صفحه 200.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. باب التحبب الى الناس و التبدد الیهم. باب مرتبط با اینکه به قول معروف تحبب الى الناس، یعنی دوست داشتن مردم و دوست داشتن مردم، دو طرف است. در واقعش هم همینه که خود بگه که چگونه محبت و مودت بین مردم و شما میتونه افزایش پیدا کنه و لازم است. روایت اولی که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا، که علی ابن ابراهیم عطف به کیه؟ عطف محمد ابن یحیی در صدر سنده، یعنی دو تا سند داره. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر و صحیح است. قال ان اعرابیا من بنی تمیم اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، فقال له اوصنی. یه اعرابی، اعرابی بادیه نشینیه، کسی که مثلا اشاعر در بیابان ها زندگی میکنه، از بنی تمیم واسه خدمت پیامبر به حضرت عرض کرد که به من وصیتی کن. فکان مما اوصا، اون چیزی که یکی از اون وصیت هایی که حضرت داشتن این بود، تحبب الی الناس یحبوک، مردم رو دوست داشته باش، مردم تو رو دوست داشته باشن. بفهم اگر میخوای محبت مردم به جلب بشه، خودت هم نسبت به مردم محبت داشته باش، دلسوز باش. این دلسوزی باید توی زندگی به طرح نحوه رفتار ما نمود پیدا کنه. خیلی وقتا ما نسبت به مثلا تو هم بس امر به معروف و نهی از منکر رو مثال بزنم، ما گاهی وقتا نحوه رفتارمون و نحوه صحبتمون به نحوی هست که انگار داریم از یک طرف عالی نسبت به یک طرف پایین دست صحبت میکنه. خب این اصلش خیلی پایین و محدوده. اگر بتونه اون دلسوزی رو انسان به نحوی منتقل کنه، خب اصلش زیاده. تو خانواده همینه، نسبت به همسر همینه. حالا گاهی وقتا با همسری صحبت میکنه، نحوه صحبت مهمه، با بچه، با بزرگتر، با پدر و مادر. خود اون نحوه سخن گفتن خودش مؤثره، تا مادامی که انسان نتونه اون دلسوزی خودش و محبت خودش رو القا بکنه، سخنش هم تأثیرگذار نخواهد بود. خب اینم بباید وارد بحث بشیم. بحث ما در بحث علم اجمالی بود، شبهات محصوره که گفتیم شک در مکلف و به منشأش اشتباه امور خارجیه، شبهات تحریمیه منشأش اشتباه امور خارجیه، شبهه محصوره. دو مقام، حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه. در باب حرمت مخالفت قطعیه، معروف قالب حرمت مخالفت قطعیه است به این معنا که اطراف علم اجمالی رو نمیتوان، جمیع اطراف علم اجمالی رو مرتکب شد، این جایز نیست. ارتکاب جمیع اطراف علم اجمالی جایز نیست. دلیل که مرحوم شیخ میخواست استدلال بکنه، گفت ما مقتضی داریم و عدم المانع. مقتضی رو گفتیم اطلاق ادله احکام اولیه، حالا تعبیر بخوام بکنیم اطلاق ادله احکام اولیه، مثل لا تشرب الخمر اطلاق داره، شامل فرض علم اجمالی هم میشه، اختصاص به فرض علم تفصیلی نداره. پس در ظرف علم اجمالی شرب خمر حرمت فعلی دارد، درست شد؟ پس در ظرف علم اجمالی شرب خمر حرمت فعلی دارد. خب این میشه مقتضی. این مقتضی مادامی که مانعی نباشه و دلیلی اقامه نشه که این فعلیت رو ازش رفعیت بکنه، باعث میشه که حرمت وجود داشته باشه حتی در اطراف علم اجمالی. خب وقتی حرام شرب خمر، اون خمری که بین اطراف علم اجمالی وجود داره، ما دقیقا نمیدانیم، اجمالا میدانیم علم اجمالی داریم یکی از این دو مایه خمره، دقیقا انگشت بذاریم و اشاره کنیم بگیم مایه الف یا مایه ب خمره، این برامون ممکن نیست، اما اجمالا میدونیم یکی از این دو مایه خمره. بعدم میگیم همون مایه ای که بین این دوتا هست دقیقا هم نمیدونیم چیه، اما چون علم اجمالی داریم شربش حرام است، حرمتش فعلی است، درسته؟ خب یکی از این دوتا که ما دقیقا نمیدانیم، میتواند اولی باشه میتواند دومی باشه، حرمت فعلی داره. اگه حرمت فعلی داشته باشه اشتغال یقینی، حالا بعدا تو بسته وجود موافقت هم خواهیم گفت، اشتغال یقینی مستدیه براءت یقینیه، این میره توی بسته چی؟ وجوب موافقتش، که بعدا استدلال همینه، استدلال زیاده برای این نداریم. اما فعلا این وجوب موافقت قطعی رو بذاریم کنار، قاعده اشتغال رو بذاریم کنار، میگیم وقتی حرام است یکی از این دو مایه و حرمتش فعلیه، ارتکاب هر دو مخالفت با بگید حرمت معلومه و معصیت حساب میشه. از این ورش فعلا بیام اون وجوب موافقت قضیه رو بعدن میگیم، معصیت حساب میشه. من علم اجمالی دارم یکی از این دو حرامه، حرمت اون خمر واقعی که برای من معلوم نیست اما بین این دوتاست فعلیه، وقتی حرمت اون فعلیه خوردن هر دو ظرف معناش چیه؟ هر دو مایه معناش چیه؟ معناش معصیت کردن. من دارم با اون حرام واقعی فعلی منجس شده مخالفت میکنم و معصیت انجام میدم. این استدلال. خب این استدلال متوقف بر چیه؟ متوقف بر اینه که مانعی تصویر نشه. اگه شما تونستید یه مانعی تصویر کنید که باعث بشه اون حکم واقعی از فعلیت ساقط بشه، این باعث میشه که ما استدلالمون ناقص بشه. آیا مانعی وجود داره یا مانعی وجود نداره؟ شیخ میخواد بگه به نظر ما مانعی وجود نداره، نه مانع عقلی نه مانع شرعی. مانع عقلی که واضحه، عقل هیچ مانعی نمیبینه که تکلیفی که علم اجمالی بهش دارید منجز و فعلی بشه. عقل چیزی رو درک نمی کنه به عنوان مانه، فقط میریم سراغ روایات که روایت کلو شیء لک حلال حتی تعرف الحرامه منه به عینه، یه تعبیر دیگه، کلو شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این چیه؟ این دوتا روایت داله بر اینه که قایت برای حلیت علم به حرمت به نحو تفصیلی. چون وقتی میگی به عینه، یعنی اگر علم معین و تفصیلی به حرمت داشتی دیگه حلیت وجود نداره. اگر علم تفصیلی نداشتی حلیت هست، چه؟ علم اجمالی داشته باشی چه علم اجمالی نداشته باشی. پس کل شیء لک حلال اثبات میکنه که در ظرف علم اجمالی حکم ظاهری علیته، ما باید طالب علیت بشیم. خب این مانعی که از نظر شرعی قابل تقریب و استدلاله. معروف شیخ استدلال به اینها رو قبول نمیکنه، دو روایت رو جداگانه بحث میکنه، روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون به عینهی رو جدا میگه و روایت کل شهر لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به عینهی رو هم جداگونه بحث میکنه، این رو جدا با هم صحبت میکنه. فعلا اینجا رو بریم جلو. نکته ندار رو خواب نه میفرماید و اما عدم المانع فلعن العقل لا یمنع، عقل منع نمی کنه، از چی منع نمی کنه؟ چی؟ منع نمی کنه از تکلیف، منع نمی کنه از تکلیف عموما یا خصوصا. حالا عموما یا خصوصا نشه توضیح بدن رفقا؟ عموما و خصوصا یعنی چی؟ میگه میتونه عقل شارع اشکال نداره، میتونه در خصوص علم اجمالی بگه مخالفتش جایز نیست، اون هر خمری که معلوم به علم اجمالیه اجتنابش لازمه، میتونه در قانون عام باشه کما که ما قانون عام گفتیم، چون گفتیم اجتناب عن الخمر اطلاق داره، شامل ظرف علم اجمالی هم میشه، فرق نمی کنه. حالا اون تکلیف عموماً باشه یا خصوصاً اختصاص به ظرف علم اجمالی داشته باشه یا عام باشه که شیخ عام میخواست بگه، عقل من نمی کنه از تکلیف به اجتناب از عنوان حرامی که مشتبه در دو امر یا اموره. نه حالا قاعده عام و خاصش خیلی مهم نیست، میگه عقل من نمی کنه از تکلیف، حالا تکلیف میخواد عام باشه میخواد خاص باشه، تکلیف به چی؟ اگه بالاخره اینو چسبونده به تکلیف ظاهرا غیر تکلیف دیگه. نه مانعیه دلی چی؟
نه به نفع عام
ما که اینو نگفتیم، مالا شما اینو گفتیم نمیدونم، ما گفتیم چه تکلیف به نحو عام باشه، یعنی بگه که آقا اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الخمر عامه، به عمومیتش شامل ظرف علم اجمالی هم هست، چه به نحو خاص بگه، بگه اجتنب عن الخمر المعلوم اجمالا، اجتنب عن الخمر المعلوم اجمالا، فرق نمی کنه. پس تکلیف چه به نحو عام باشه چه به نحو خاص باشه، عقل میگه من اشکالی نمیبینم. یه وقت شما میگید که آقا خیلی شبهه‌ای داره، شما اگه تکلیف به نحو عام باشه، عقل شاید بگه این تکلیف عام چون تصریح نشده به ظرف علم اجمالی مثلا شامل علم اجمالی نمیشه، حالا انصراف داره نمیدونم چی داره، یه وجهی باش درست میکنه. اما اگه خاص باشه تصریح شده مثلا این اشکالی نداره، شاید این تفصیل داده بشه، اما شیخ میگه، مرحوم شیخ میگه همچه تفصیلی وجود نداره، چه تکلیف عام باشه بگه اجتنب عن الخمر، چه اختصاص داشته باشه به ظرف علم اجمالی بگه اجتنب عن الخمر المعلوم اجمالا. چیه؟ باشه حالا چه اشکال داره، اشکالی داره حالا من نفهمم، نکته مشکلی نداره. حالا عقل من نمی کنه از تکلیف به اجتناب از عنوان حرامی که مشتبه در دو امر یا اموریه. خب محصوره گفتیم میتونه دو طرف باشه، سه طرف باشه، پنج طرف باشه، اونش مشکلی نداره. ولی عقاب علی مخالفت هذا تکلیف، میگه عقابم بر مخالفت این تکلیف ثابته، اگه معصیت کردی اگه نا انجام ندی همه رو مرتکب بشی معصیت کرد. اما شر فلم یرد فیه ما یصلح للمنع ادا ما ورد، اما شر فقط روایت کل شر لک حلال میتونه بیاد و مانع بشه، من قوله کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، هر چیزی حلاله مگه اینکه علم داشته باشی که اون حرام بعینهی هست. ببینید اون تعبیر و دوم میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، تو اولی قایت حلیت علم به حرمت، درسته؟ علم به حرمت، درسته؟ در دومی قایت حلیت تشخیص حرامه. نه بنویسید بعدن کارش داره. تو اولی قایت حلیت علم به حرمت، در دومی قایت حلیت تشخیص حرامه. حالا بعدن توضیح میدیم. اون تعبیرم که شیخ روایت اولی که نقل کرده، خب روایت اول اینجا دقیق نقل نکرده، الفاظشو بخواید دقیق نقل کنی اون صفحه بعد تو قلتو اون تقریبا خیلی به نظرم این روایت باشه که میگه کلش حلال حتی تعلمه انه حرامون، تعلمه داره، تعرفه نیست، تعلمه است. چه؟ روایت اول قایت حلیت علم به حرمت، در روایت دوم قایت حلیت تشخیص حرامه. حالا توضیح میدیم، صبر کن، میخوام به عنوان یه گرفت بلن تو ذهنتون باشه، صفحه بعد باید روش بحث کنیم. شیخ هم رو همین میخواد صحبت بکنه، صحبت بکنه. بناهن تعرفه با تعلم و یه ذرش از فرق داشته باشه. حالا باید نمیدونم حالا از نظر لغت شناسی آیا بین تعرف یا تعلم، تعلم فرق جدی وجود داره یا نداره؟ الان من مستحضر نیستم. اون روایت اول هم رو داشتم گفتم حواستون نبود، داشتید می نوشتید حواستون نبود. تو روایت اول گفتم که نقلیه که برای ما تو روایات هست تعلمه، نه نه نسخه خود نسخه اصلیش تعلمه، شیخ اشتباه نقل کرد. تا صفحه بعد خود شیخ درست نقل کرد. ببینید تو قلتو، ببینید تو قلتو گفته کل شیء حلال حتی تعلمه، تو قلتو درست نقل کرده، اما اینجا یه مقداری اشتباه نقل کرده، به جای تعلمه تعریف آورده. چی؟ آره بله. حالا بین این روش فکر کنید، خوبه به عنوان یه دغدغه ذهنی سوال برید معنای واژه تعلمه، علم و معرفت رو فرقش رو ببینید. آیا بین علم، خب چه فرقی داره؟ بین معرفت و بین علم چه فرقی وجود داره؟ خب چه تأثیری داره؟ بین علم و معرفت فرق چیه؟
علم تبدیل
به
احساس نمیشه، ولی معرفت
تبدیل به احساس. یعنی شما میخواهید که معرفت در خصوص محسوسات، علم اهم از محسوسات و غیر محسوسات. یه احتمال، احتمال هم داره بگیم مثلا علم به معنی چیه؟ یه بحثی که مطرح کردن که گفتن مطرحشون جدا، علم بعضی گفتن علم اهم از علم اجمالی و علم تفصیلیه، اما معرفت به معنای تشخیص، تشخیصه، تشخیص با اجمال سازگار نیست. اینا تو عنوان فرق گفته شده که معرفت آن تشخیصه و تشخیص با اجمال سازگار نیست، در حالی که علم به معنی دانستنه و دانستن میتونه به نحو اجمالی باشه، میتونه به نحو تفصیلی باشه. حالا به عینه بیار، من نمیخوام بگم ثمره داره، میخوام بگم از نظر لغت شناسی و واژه شناسی نیاز به بحث داره. حالا باید ببینیم بحث کردیم آیا توی نکته ما فرق داره یا نه. حالا ایشون آیا چیز حقیقتی چیزی اوورده چیز میگه که الفرق بین العلم و المعرفه ان المعرفه اخص من العلم لانها علم به عین شی مفصلا اما سوا و العلم تکون مجملا و مفصلا. اونی که ما اشاره کردیم هست توی لغت هم مطرح شده که از معجم الفروق اللغوی آدرس داده صفحه 62-63. آیا این فرق گفته شده؟ حالا این فرق آیا تأثیر داره تو بحث؟ خیلی میتونه با تأثیر داشته باشه که بگیم معرفت اگر قایت باشه پس علم تفصیلی قایت، اگر علم قایت باشه اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی قایته، چون فرق بین علم و معرفت اینه، علم دانستنه که دانستن اهم از اجمالی و تفصیلیه،
اما معرفت شناختن، تشخیص دادن، که در شناختن و تشخیص دادن تفصیل اجمال معنا نداره. و اگه اجمال باشه تو تشخیص ندادی، نمیگی آقا من تشخیص دادم. چیه تشخیص داده؟ اینه یا اون؟ میگه تشخیص ندادی که اینه یا اون یعنی چی؟ همی بازگشت میکنه به این که علم به معنای دانستن، معرفت به معنای شناختن و تشخیص دادن. چی؟ حالا اون موضوع خارجیش برام مهم نیست، فعلا فرق نمیکنه. حالا به عنوان نکته داشته باشید، حالا اینو شیخ اشاره نکرد اما داشته باشید، بعداً بحث کنیم ببینید تو استدلالات ما تاثیرگذار هست یا تاثیرگذار نیست. آقا میفرماید اگر شما بگید حتی تعلم انه حرامون به عینه، آیه جمع آیه رجبی فرمود، درسته؟ قید به علمی رو وقتی بیاره، پس علم رو اختصاص داره به علم تفصیلی. فقط فرقش اینه که در تعرفه خود لفظ تعرفه علم تفصیلی رو رسوند، اما در تعلمه به کمک قید بینه. فقط فرقش اینه، اما عملا هیچ فرقی وجود نداره که بعدا همین رو بحث خواهیم کرد. خواهیم گفت بینه به معنای این نیست که شما برداشت میکنید، بینه یه چیز دیگه ای. قیدیت بینه ای رو برای اخراج علم اجمالی خواهیم زد. این صحب کنید میرسیم بس. بناهن علا انها زهل اخبار کما دلت علا هلیت المشتبه معدم العلم الاجمالی، این اخبار دلالت میکنن بر این که مشتبه حلاله اگر علم اجمالی نداشته باشیم، اینو دلالت میکنن. و این کان محرمن فی علم الله سبحانه، هرچند در علم الله حرام باشه، یعنی داره حکم ظاهری به هلیت میده. کذالک دلت علا هلیت المشتبه مع العلم الاجمالی، هم شبهات بدویه رو شامل علیت ظاهریه رو اثبات میکنه، هم شبهات مقرون به علم اجمالی رو شامل علیت ظاهری رو اثبات میکنه. میفهمد همونطوری که شبهات بدویه رو شامله، شامل شبهات علم اجمالی هم میشه. هم چیز خاصی نه، فقط میخواد بگه که علیت علیت ظاهری. چرا؟ چون گفتی کل شیء، اونجا گفتیم هر حکمی که در موضوعش جهل اخذ شده باشه حکم ظاهریه، اینجا هم در موضوعش جهل اخذ شده. چرا؟ چون غایتش علمه. وقتی غایت علمه پس مقیا هم عدم العلمه، اگه غایت علمه مقیا عدم العلمه. پس میگیم کل شیء که لم تعلم حرمته فهو حلال. حالا این گفته لم تعلم حرمته به عینه، پس کل شیء لم تعلم حرمته به عینه حلالون، اهم از این که شبهه بدویه باشه یا شبهات مقرون به علم اجمالی، هر دو رو شامل میشه. اینو
بله
دیگه، بله دیگه، با این داره بحث میکنیم، با این فرضه استدلال، با این فرضه که بعدا میخواییم این فرض رو بزنیم. و یا ایده او معید ما اطلاق الامثله المذکوره فی بعض هذه الروایات، معید اینه که در بعض از این روایات، مثل روایت چی؟ روایت مسعده، مسعده ابن صدقه، مسعده صدقه بود دیگه یا زیاد بود، تو روایت مسعده چی بود؟ تو روایت مسعده که این البته گفتیم مسعده ابن زیاد و مسعده ابن صدقه ظاهرن یه راوی باشن، اشارم کردیم که آیه واسه جوادش رو بری یه مقاله داره احسن الفوائد فی احوال المسائد، که اونجا اثبات کردن احسن الفوائد فی احوال المسائد، حالا اسمش جالب، اثبات کردن که این مسعده ابن صدقه با مسعده ابن زیاد یکی، حالا نمیدونم حالا چی این مسعده ابن زیادی بوده صدقه یادم رفته. اون روایت مسعده که قبلا میخوندیم، تو روایت مسعده اونجا چی بود؟ یادتونه و کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه فذلک مثل الصو. حالا صبر کنی، حالا اینا رو قبلا ما گفتیم، شیخ که اینا رو نگفت، فرق ما رو نگفت. فذلک مثل الصو ولعله سرقه، درسته؟ یکی بود. بعد به قول معروف امرأة تحتک ولعله افتوکه او رضیعتو، مثلا افتوکه مثلا او چی؟ او عبد فهو چی بود؟ خود عبد فبی او با نفسه چطوری بود دیگه؟ حالا توابعش شبیه بود دیگه. سه تا مثال زد، یکی لباس بود، احتمال دوستی بود، بحث زن بود، احتمال اینکه خواهر رضایی باشه مثلا بود، یا یکی هم بحث عبدی بود که احتمال حر بودنش بود. خب مرحوم شیخ میگه این مثال ها رو شما وقتی دقت میکنید تو این مثال ها شما علم اجمالی دارید، البته علم اجمالیتون به نحو شبهه غیر محصور است، علم اجمالی دارید که مثلا برخی از این عبدهایی که در بازار فروخته میشه حر بودن و به زور اونا رو گرفتن و دارن به عنوان عبد میفروشن، علم اجمالی دارید، البته به نحو غیر محصور است. شما حالا ادعا میکنیم اجمالی دارید شیزو قانع شده با یا مثال چی؟ یا مثال لباس. حالا لباس، بعض از این لباس هایی که تو بازار میفروشن علم اجمالی دارید سرقتیه، ولو به نحو شبهه غیر محصوره. حالا این زنی که آدم توی زنهایی که تو جامعه هستم علم اجمالی داره، بعدش خواهر شما کنه، اینو نمیدونم چجور قدیم اونطوری بود آخه، الان اینطوری نیست. قدیم شیر خارگی خیلی زیاد بوده، بحث شیر خارگی و رضاعت زیاد بوده، یعنی می اومدن زیاد مثلا یک زنی مثلا بچه‌ای رو شیر میداد، این تحققش خیلی زیاد بود، یعنی اینطوری نبود که مثلا الان بگن که بعد بدونن. نه خیلی هم تازه اتفاقا موسیقی داره هست سبت و زبط هم نبوده، نه خیلی سبت و زبط نبوده. آخه چون میگه شبانه روز، شما اگر بگی یک شبانه روز پس دیگه، اگر بگی یک شبانه روز مثلا اگر بچه پیش زنی باشه و شیر بخوره موجه محرمیت میشه، خب اینه سبت و زبط معمولا نمیشه. عقدشون رو سبت کجا میکرده؟ عقدشون رو سبت میکرده، حالا شیر خارجی رو سبت می راست میگه اقدار سمالی. نه بابا همین ما هم چند سال پیش رفتیم دیگه، چایی اصلا عقدم شناسنامه نداشتن، عقدم نداشتن، شناسنامه تازه گرفته بودن. خب باشه یادشون میگه، یادشون میگه، خیلی هم اعتنا نمیخوام خصوص زنها به این توجه نده، خب میشهرین خیلی بلد نیستن که یه شب مثلا سه بار یا یه شب مثلا شبانه روز بیه بچه ای مثلا شیر دستم
یه بار دادن محرم.
خب
بدونم از خود والده این هم میدن دیگه،
بچه ها بزرگ شم بله اون رو فرق حالا کار ندارم، حالا به عنوان معید، حتی معید اسم معیده دیگه، در حد معید بیشتر کارایی نداره، شما احتمال داری باید روسای رجعی بگید که ما اصلا اینم علم اجباری نداره، به عنوان معیدشون بگید و یعید و اطلاق و لمثلت المذکوره، معید اینه که مثال هایی که ذکر شده در بعضی روایات مطلقه، یعنی شامل ظرف علم اجمالی هم میشه، مثل صوب المحتمل للسرقة و المملوك المحتمل للحریه و المرأة المحتمل للرضیعه، فإن اطلاقها یشمل الاشتباه من علم اجمالی. اول اطلاق میگه، میگه اطلاق این مثال ها شامل علم اجمالی هم هست، بله القالب، بعد ترقی میکنه میگه قالب اینطوریه، علم اجمالی داریم البته به نحو شبهه غیر محصوره. خب استدلال، خب اومدیم به واسطه روایات کل شیء لك حلال، چون قایتش حتی تعلم انه حرام بینی هست، گفتیم در ظرف علم اجمالی شارع حکم به حلیت ظاهریه کرد و همین حکم شعاره به علیت ظاهریه باعث میشه که اون حکم اطلاق ادله اولیه فعلیت اونها منتفی بشه و اثبات بشه علیت ظاهریه. معلوم شیخ میخواد چیکار کنه؟ میخواد پاسخ بده. پاسخی که میخواد بده اولی پاسخ میده اجمالی، بعد این پاسخ اجمالی میخواد باز بکنه. پاسخ اجمالی اینه که میگه این روایت یک قایتی داره یه مقیم. اصل استدلال شیخ اینه که قایتش دال بر اینطوری بگم، شما گفتید مقیاش اطلاق داره، اگه شما دو جوره من اینه حالا جدا کنم، استدلالی که میخوایم می روایت بکنید به کجاش؟ آیا به قایتشه؟ به مقایشه؟ میخوایم به اطلاقش تصریح استدلال کنید، به اطلاقش استدلال کنید یا به تصریحش؟ دو جور میشه استدلال کرد. یک استدلال به اطلاقه، میگه کل شیء لک حلال اطلاق شامله، فرض علم اجمالی هم میشه. چرا؟ چون کل شیء لک حلال یعنی هر چیزی که شبهه دارید، شبهه هم از شبهه بدویه و شبهه مغروم به علم اجمالی. پس اطلاق کل شیء لک حلال شامل اطراف علم اجمالی هم هست. این یه استدلاله. استدلال دوم که استدلال روشنتری بود، رو اون بحث میکردیم، رو اونم بعدن بحث میکنیم بیشتر، نمیخوام صرفا به اطلاق کل شیء لک حلال استدلال کنم، میخوام بگیم به قرینه غایت که غایت رو علم تفصیلی قرار داده، میخوام اثبات بکنیم که مقیا کس صریح نص مانند نص ظهور قوی داره در این که اهم از بگید شبک بدوی، شبه بدویه و علم اجمالی. پس یا به قایت قرینه قایت دارید برای صدر و برای مقیای عمومیتی اثبات میکنید، یا به اطلاق اولیش میخواید تمسک کنید به عمومیت اولیش، کاری به قایت فعلا ندار. دو جور میشه استدلال کرد. اگر شما استدلال بخواید بکنید به اطلاق، خب استدلال به صرف اطلاق کافی نیست. چرا؟ چون اگه شما اثبات بکنید غایت علمه، اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی، اگه غایت اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی باشه، دیگه این اطلاق منتفی میشه، اطلاق از بین میره. مهم اینه که شما اثبات کنید غایت صرف علم تفصیلیه. تا مادامی که اینو اثبات نکنید به درد ما نمیخوره. برای همین ما استدلال به رفع اعمال و علمون اصلا پاشو وسط نکشیدیم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون رو اصلا پاشو وسط نکشیدیم. چرا؟ چون در رفع اعمالای علمون گفته که آقا در صورتی که علم نداشتید مرفوعه. خب علم نداشتید هم اهم از علم اجمالی و علم تفصیلیه، و جایی که شما علم اجمالی دارید غایت موضوع محقق نیست، دویتی تحلیل بکنید. حالا این روش داشته باشید باید بحث کنید. پس استدلال تنها در صورتی درسته که غایت اختصاص داشته باشه به علم تفصیلی، که شیخ میخواد بگه این غایت در روایت اول اختصاص به علم تفصیلی نداره، هم از علم تفصیلی و اجمالی به اینه یه معنا دیگه داره. در روایت دوم درست غایت ظهور در علم تفصیلی داره، توجیهش هم مشکله، اما به خاطر یک اشکال دیگری ما مجبوریم از استدلال به این روایت دست بکشیم. پس اولی رو میاد میگه مراد در غایت علم تفصیلی نیست، در دومی میپذیره مراد علم تفصیلیه، اما بیان میکنه به خاطر یک مشکل خارجی مجبوریم از این روایت و از این ظهور رفعیت بکنیم. چون اگر علم تفصیلی نباشه، اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی باشه، غایتش میگه با علم حرمت ثابته. خب علمم علم اجمالی و علم تفصیلیه، منم علم اجمالی دارم، پس حرمت ثابته، حلیت وجود نداره، حلیت منتفی میشه. اگه غایت اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی باشه، دیگه اون حلیت ظاهری از بین میره. بله دیگه، اگر غایت اختصاص به علم تفصیلی داشته باشه، باعث میشه مقیا هم اعم بشه از علم اجمالی و شک بدوی، فقط خصوص علم تفصیلی خارج بشه، چون کل شیء لک حلال خودش اولا و به ذات عام علم تفصیلی، علم اجمالی، شک بدوی همه رو شامله. حالا بستگی داره که اون استثنایی که آخرش اومده، حتی تعریف غایتی که آخرش اومده چیه. اگه غایت علم تفصیلی باشه، فقط علم تفصیلی خارج میشه، علم اجمالی و شبهه بدویه داخل باقی میمانه، حلیتی سرجاش. اگه غایت اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی باشه، فقط شبهه بدویه در مقیا در اون سر باقی میمونه. بستگی داره که اون قایت چجور معنا کنه. میفهمد لکن هاذه الاخبار و امثالها، این اخبار و مثل اینها، لا تصلح للمن، صلاحیت من ندارن. چرا؟ میفرماید که لانها کما تدل علی حلیت کل واحد من المشتبهین، چون همونطور که دلالت میکنن بر حلیت هر یک از دو مشتبه، یعنی میگه که آقا ظرف اول شیئی است که شک در بگید حلیتش و حرمتش ده. حلال. ظرف دوم هم حلال. کذالک تدل علی حرمت ذلک المعلوم اجمالا لانه ایضا شیء علم حرمته، همینطور دلالت میکنه بر حرمت اون معلوم به علم اجمالی. چرا؟ چون قایتش داره میگه حتی تعرف انه حرام بینه، قایت داره میگه اگر علم به حرمت داشته باشی حرمت ثابته. پس به واسطه مقیا دال بر حلیت ظرف الف و ظرف ب، به واسطه قایت دال بر حرمت اون ظرف خمر بین این دو که ما معین نمیتونیم بکنیم. خب شما چجور میخواید به سرد تمسک کنید؟ نتیجه تمسک به مقیا اینه که بین مقیا و قایت تعارض پیش بیاد، نمیتونید به سرد تمسک بکنید. لانه ایزن شیعون علم حرمتو، به خاطر اینکه این خمر معلوم به علم اجمالی هم خمریست که علم به حرمتش داری. یعنی چی؟ یعنی فعلا اومده حتی تعلم انه حرام رو به معنای اهم از علم تفصیلی و علم اجمالی گرفته. فعلا این استدلال اوله. شما گفتیم استدلال دو جوره دیگه، یا استدلال به اطلاق کل شیء لک حلاله، یا استدلال به قرینه آیته. دو جور استدلال گفتیم. این اشکالی که شیخ میکنه اشکال به استدلال به روایت به اطلاق بشه، که میخواد بگه استدلال به اطلاق درست نیست. چرا؟ چون قایتش علمه و علمم اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی. وقتی قایتش اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی بود، شما نمیتونید در ظرف علم اجمالی اثبات کنید حلیتو، چون قایت محققه، قایت هم گفت حرامه. فان قلت، میخواد بگه که آقا من استدلالم به استدلال دومه، به اطلاق روایت نمیخوام تمسک کنم، میخوام به قرینه قایت تمسک کنم که در قایت اومده چی؟ علم تفصیلی قایت قرار گرفته. یعنی میخوام بگم قایت اختصاص داره به علم تفصیلی. فعین قلت، اینا میخواد بگه ان قایت الهل معرفت الحرام به شخصه ولم یتحقق فی المعلوم الاجمالی، در معلوم علم اجمالی تحقق معرفت حرام به شخصی وجود نداره. اینجا که روشنه. پس دو تا استدلال داشتیم، یکی استدلال به اطلاق، یکی استدلال به قرینه اختصاص قایت به علم تفصیلی. استدلال به اطلاق رو قبول نداریم، خیلی واضحه. وارد میشیم در اون استدلال دو. بله.
این
لاکن
حاضر اخبار من ظاهرش برداشت کنم که استدلال به قرینه قایت رو میزنه.
خب اگه میزنه این قول چی میگه؟
باشه الان رد میکنه یه بار دوباره همون
اثبات، یعنی یه حرف دوبار تکرار میکنه، یه حرف آخه دوبار که نمیشه تکرار کرد. شما اگر قبول بکنی که قایت،
شما اگر استدلال به قرینه قایت، اول یه اشکال میشه.
چه اشکالی؟
ظهور مثلا علم در علم اجمالی هم هست. بعد این قول میگه قید به عینه به شخص.
خب پس شما داره میگه که تو استدلال اول میخواه بگه که من قایت رو، علم رو در قایت اختصاص به علم تفصیلی ندیدم، اهم دیدم. خب اگه اهم دیدی پس به قایت استدلال نمی کنی، به اطلاق داری استدلال میکنی، به اطلاق سطر. میشه نتیجه شیم میشه دیگه.
اول یه فرش منش بود، یعنی من شرف دارم یه مایست داره من ادا اینها، یعنی اینها صلاحیت من دارم.
صلاحیت منم ببینیم که بنا هن توی استدلالم گفت بناءً علا ان هذه الاخبار کما دلت علی هلیت المشتبه کذالک دل علی هلیت المشتبه من علم اجمالی. اصلا تو استدلال بحث قاید مطرح نبود، به استدلال نبود دیگه. ما گفتیم استدلال بازگشت میکنه به دو نوع استدلال، یه استدلال به اطلاق، یه استدلال به قرینه قاید. تو استدلال بالا بناءً ببینید اصلا بحثی از به عینه‌ای نداره، داره خب بحثی نداره، پس داره اطلاق مطرح میکنه. پس اول استدلال به اطلاق رو گفت، استدلال به اطلاق اشکال گرفت، اون شخص اومد گفت آقا من اصلا به اطلاق نمیخوام استدلال کنم، به قرینه قاید که علم تفسیریه میخوام استدلال کنم، شد این قلت. همونی که ما میگیم دیگه، درسته؟ خب پس استدلال اینطوری شد، اول به اطلاق، بعد اطلاق که میگیم آقا پاسخش معلومه، میگیم آقا اشکال انقلت، استدلال دوم به چیه؟ به قرینه قایت که اختصاص داره به علم تفصیلی. خب اینو ببینید، تعاملی بکنید، پاسخ خیلی باید روش بحث کنید، نیاز بحث جدی داره، میشه تعاملی کنید صحبت بکنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.